بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي أدركنا جهاد سلامتي وتعجيل در فرج آقا مولا من صاحب الزمان أرواحنا له الفدا صلوات نعد بفرمد الله ما شاء الله على محمد وآل محمد مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف در مورد شوق به علم و یادگیری که در خودشون وجود داشته جون فرمان که هرگز نسبت به تعلیم و تفکر درک خستگی و دلسردی نکردم و زشت و زیبای جهان را فراموش نموده و تلخ و شیرین حوادث را برابر پنداشتم. بساط معاشرت غیر اهل علم را به کلی برچیدم. در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به حد اقل ضروری قناعت نموده. باقی را به مطالعه می‌پرداختم. بسیار می‌شد به ویژه در بهار و تابستان که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می‌گذراندم و همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه می‌کردم. و اگر اشکالی پیش می‌آمد با هر خودکشی بود حل می‌نمودم. و وقتی که به درس حضور می‌یافتم از آنچه استاد می‌گفت قبلا روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس را پیش استاد نبردم. این تلاشی است که علامه رو به این مرحله از علم رسوند و این جایگاه علمی رو بهشون داد، بخاطر اینکه این همه تقید نسبت به درس داشتن. در مورد مسئله نظام سیاسی پیامبر گفتیم بحث سر این است که بالاخره این از طرف خدا تفویض شده یا اینکه به درخواست مردم بوده. گفتیم بعضی ها گفتن که به درخواست مردم بود ولی خداوند رضایت داد و استناد کردن به قول خداوند در قرآن رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک. اما گروه دیگه میگن نه، این الهی هست و دین و سیاست ذاتاً با هم دیگه گره خوردن. و علتشون هم این بود که در درون اسلام احکام وجود داره که اونها برای برپاییشون نیاز به حکومت دارن، برای انجام اون احکام نیاز به حکومت از مثل حدود و غنایم و جزا و اینها. البته خب همراهی مردم هم نیاز هست، ولی اینجوری نیست که سیاست رو مردم به نظام سیاسی بدن. نه، حکومت چیزی هست که خداوند به حاکم مسلمین داده. آیات قرآن هم گفتیم بر این دلالت میکنه، مثل النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم لتحکم بین الناس انما ولیکم الله. این آیاتی بود که به ما میفهمون که ولایت ولایت الهی هست و ذاتاً دین و سیاست با هم دیگه گره خوردن. و بیعت‌هایی هم که معمولاً مخالفان اون رو دلیل قرار میدن برای اینکه باید مردم این حکومت کردن رو، حق حکومت کردن و منشأ حکومت کردن رو اونها هستن که باعث میشن، گفتیم اونها بیعت‌هایی هست که خب فقط بیعت بر حمایت از پیامبر بوده، نه اینکه در اون بیعت‌ها چیزی گفته باشه که شما زعیم ما می‌خواید بشی و شما حاکم می‌خواید بشی. نه، بس فقط در این است که پیامبر می‌خواد مدینه بیاد، باید ازش دفاع بکنن و با جان و مال ازش حمایت بکنن. خب می‌رسیم به درس 11 ولایت سیاسی بعد از پیامبر. در مورد ولایت سیاسی بعد از پیامبر قبلا گفتم که ولایت سیاسی پیامبر شرعیه و از طریق وحی آمده و مبدع مشروعیتش همون فرمان خداست و در تعالیم اسلامی و نصوص دینی هم این مسئله وجود داره. بحث این درس در مورد ادامه این ولایت است که آیا این ولایت بعد از پیامبر به چه صورته، که این مسئله از اون مسائل اساسی مورد نزاع بین شیعه و اهل سنت است که بهش میگن مسئله امامت. مسئله امامت یعنی همین ولایت سیاسی پس از پیامبر و جانشینی پس از پیامبر که نزاع اصلی بین سنی و شیعه است. در پاراگراف دوم صفحه 115 اون محور اصلی نزاع، خط دوم پاراگراف دوم، اینو حتما دورش یه دایره بکشید. محور اصلی نزاع، همین تیکه رو دایره بکشید که اینو دو ذهنتون بولد کنه. دقت هم بکنید که از این درس سوال امتحانی قبلا اومده بوده و سوال این بوده که نظریه امامت در اندیشه سیاسی شیعه را بیان کرده و
و یک تفاوت آن را به نظری با نظری اهل سنت بیان کنید. خاطر اصل سوال مربوط به درس بعد هست، البته که اینجا هم بهش اشاره شده و تفاوتش هم که باز همین تو همین درس بهش اشاره شده که الان می‌خوایم به همین ها پاسخ بدیم، فقط دقت داشته باشید که جوابش رو در بیاریم. پس اینجا محور اصلی نزاع بین سنی و شیعه بحث امامت. اهل سنت میگن که در نصوص دینی در مورد حکومت بعد از پیامبر مطلبی نیامده و ساکت هستن نصوص دینی و بیان روشنی در این مورد نیامده که نظام حکومتی به چه صورت باشه، شرایط ولی والی مستمین چه هست، چجوری انتخابش کنیم. در مورد اینجور چیزها در نصوص دینی ما چیزی نیامده و اون چی که بعد از پیامبر واقع شدن حاصل اجتهاد مسلمان های صدر اسلام بوده و میگن که چون اینها جزء اصحاب هستن اجتهاد اصحاب هم برای ما حجته و کل محتوای این حجت رو باعث برگزیدن نظام خلافت میدن. برید نظام خلافت هم یه دایره بکشید که آخر پاراگراف دوم هست. پس محور اصلی نزاع بین سنی و شیعه در مورد امر حکومت است که آیا این در نصوص دینی ما چیزی در مورد این هست که چجوری انتخاب بشه، چه کسی باشه و چجوری باشه، چه شرایطی داشته باشه و اینها، یا اینکه بحثی نیامده و نصوص ساکتن که اهل سنت میگن ساکتن. اما در مقابل شیعه ها اعتقاد دارن که در مورد شرعی بودن بحث زعامت و تولیت سیاسی امت پس از پیامبر ما در نصوص دینی مطالبی داریم، در زمان حیات خود پیامبر این تعالیم ارائه شده که از این به نظام امامت تعبیر میشه. یعنی اهل سنت اعتقاد به نظام خلافت دارن. نظام خلافت یعنی این که بعد از پیامبر، پیامبر در نصوص دینی ما و در زمان پیامبر تعالیم خاصی در مورد امامت داده نشد و جانشین پیامبر بر اساس اجتهاد مسلمان ها پس از پیامبر انتخاب شد. این میشد نظام خلافت. و نظام امامت میگه نه، در نصوص دینی ما در مورد زعامت و تولیت سیاسی مطالبی اومده و در زمان خود پیامبر این تعالیم ارائه شده که بهش میگن نظام امامت. قطعاً وقتی که انسان مسئله امامت در شیعه و سنی نگاه میکنه میبینه که شیعه مسئله امامت خیلی اهمیت ویژه‌ای داده. شیعه امامت رو جزء اصول دین میدونه. پس یک اختلاف بین شیعه و سنی در مسئله امامت همین بود که شیعه به نظام امامت اعتقاد داره و سنی به نظام خلافت. فرق دومشون اینه که اهل تشیع مسئله امامت رو جزء اصول دین میدونن. اصول دین مسائل پر اهمیت تریست، بحث عقلی و کلامی در موردش میکنن، ولی اهل سنت او رو یک بحث فقهی میدونن و میگن که اصلا بحث در مورد او بحث عقلی و اعتقادی کردن لازم نیست، اصلا بحث اصول دین نیست. البته بعضا در کتب کلامی اینو بعد مطرح کردن، اونم به خاطر این بوده که شیعه اینو جزء اصول دین میدونن و در کتاب اصولی خودشون اینو مطرح کردن و در کلام و در کتب کلامی خودشون بحث امامت رو مطرح کردن. اهل سنت هم به تبع شیعه واکنشی در مقابل شیعه داشتن، خب اونم در کتب خودشون آوردن و از این جهت که بخوان بهش پاسخ بدن آوردن. مثلا غزالی در مورد شأن مسئله امامت میگه که النظر فی الامامت لیس من المهمات. نگاه کردن مسئله امامت یا مسئله امامت از اصول دین نیست، ولیس ایضا من فن المعقولات، حتی بحث عقلی هم نیست، بل من الفقهیات، بلکه یک مسئله فقهیه. خب پس خط 2 4 5، خط 5 اینجایی که میگم دورش دایره بکشید. مسئله خلافت و شرایط خلیفه و نحوه تعیین او نزد اهل سنت، اینو دورش دایره بکشید. حالا زیر اون حرفی که از غزالی آورده وسط صفحه که یک عبارت عربی نوشه، زیرش نوشه مسئله امامت نزد شیعه. دور اینم واسه دایره ای بکشید. مسئله امامت نزد شیعه مسئله فرعی نیست، بلکه یک مسئله کلامیه که باید به او ایمان بیاریم و اساس شیعه هم و رکن اساسی شیعه هم به این هست که انسان به این مسئله اعتقاد داشته باشه، چنانکه شهرستانی از علمای اهل سنت میگه اشیعه هم الذین شایع و علین علی الخصوص و قالوا به امامته. شیعه اونا هستن که طرفداری کردن حضرت علی علیه السلام به خصوص و دیگر ائمه و قائل به امامتش هستن و خلافتش هستن و خلافتش رو نص و صریح روایت میدن و وصیت پیامبر میدونن و اعتقاد دارن که امامت هم از اولاد او خارج نمیشه. پس در این قسمت ما مسئله محور اصلی نزاع بین شیعه و اهل سنت و به نظر اهل سنت که نظام خلافت بود و نظر شیعه که نظام امامت بود رو گفتیم و مسئله خلافت رو در نزد اهل سنت و مسئله خلافت نزد شیعه رو بیان کردیم. از اینجا میخوام در این درس نظری خلافت نزد اهل سنت که نظری خلافت رو دارن این نظریه رو ما تو این درس مطرح بکنیم و بعد در مورد نظریه شیعه در درس بعد صحبت های جداگانه‌ای بشه. پس میخوام در این درس ما در مورد نظریه اهل سنت صحبت بکنیم. یه که اندیشه اهل سنت به طور تاریخی وقتی انسان بهش نگاه میکنه مبتنی بر این است که نظام خلافت رو اونها پذیرفتن. اینجا نوشته که از زمان ماوردی که نخستین عالم سنی مذهبی بود که کتاب مستقلی در فقه سیاسی اسلام نگاشت تا حالا همشون بر اساس همین محوری بر محور همین نظریه خلافت است. و صفحه 117 خط سوم زیر اهل سنت و نظریه خلافت خط سوم زیر عنوان نوشته ماوردی نخستین عالم سنی مذهب کتاب مستقلی در فقه سیاسی اسلام نگارش. این ممکنه توی تستیا بیاد. پس ماوردی اولین عالم اهل سنت کتاب مستقلی در فقه سیاسی نوشته. فقه سیاسی اهل سنت و فلسفه سیاسی اونها بیشتر از این خواسته باشه از نصوص متأثر باشه از عمل اصحاب متأثر. یعنی اونها وقتی در مورد بحث امامت و خلافت بعد از پیامبر بحث میکنن میان نگاه میکنن که ببینن صحابه چیکار کردن و بعد اونو ملاک قرار میدن و بر اساس اون اعتقاد خودشون رو بنا میکنن و میگن اصلا در روایت ما مطلب صریحی در این مورد نداریم و به اجتهاد امت واگذار شده و اون چی که بعد از وفات پیامبرم بوده موجهه و حجته چون توسط صحابه بوده. عمل صحابه برای ما حجت، اجتهاد اونها هم برای ما حجته. اونها اینجور اجتهادی کردن و خلیفه و از مسلمین رو با انتخاب خودشون انتخاب کردن، پس این کار درستی هست و روش انتخاب خلیفه هم همینه. همچین مبنا و همچین اعتقادی اونها متاسفانه دارن. این براشون مشکل درست کرده چون عمل صحابه واحد نبوده که اینا بتونن یک حکم کلی ازش برداشت بکنن. صحابه هر وقت یک طور خاصی خلیفه انتخاب کردن. ابوبکر رو می‌خواستن انتخاب بکنن، جمعی از مهاجر انصار نشستن اون انتخاب کردن. خلیفه دوم رو دیگه کسی ننشست که اون انتخاب کنه. خلیفه اول اومد حکم داد و اون رو انتخاب کرد. باز خلیفه سوم می‌خواستن انتخاب بکنن، باز اونم با اون دو تا قبلی با هر دو تا متفاوت بود. خلیفه سوم باز با شورای 6 نفره و رأی اکثریت انتخاب شد. باز حضرت امیر علیه السلام باز با تمام اون موارد قبلی فرق داشت و اینجا مهاجر و انصار با بیعت عامه مردم حضرت امیر انتخاب شدن و زمام مسلمین رو با عهده گرفتن. این در بحث انتخاب ابوبکر باز با انتخاب حضرت امیر فرق میکنه. در انتخاب ابوبکر مقدار تعداد کمی از انصار و تعداد کمی از مهاجرین بودن. افراد بسیار بزرگی مثل ابوذر و سلمان و مقدار و زبیر و عمار و حضرت امیر و خیلی از افراد دیگه مثل عباس و اینها و فرزندانش بیعت نکردن. حتی بعد از انصار هم بیعت نکردن. در این مورد مقاله مفصلی تو اینترنت هست اگه خواستید بتونید نگاه کنید. کسانی که با ابوبکر بیعت نکردن ولی با حضرت امیر نه، انقدر حمله آوردن. اون هم فقط مردم مدینه نبودن، مردم مصر بودن، مردم کوفه بودن، از جاهای مختلف آمده بودن برای اینکه با حضرت بیعت کنن و یک بیعت عام بود. خب اینه که چهار تا خلیفه هر کدوم یه جوری انتخاب شدن و همین خاطر اهل سنت رو دچار مشکل کردن و برای اینکه بگن خب چجوری میخواد خلیفه انتخاب بشه کدوم راه رو انتخاب بکنن موندن. بخصوص اگه خواسته باشن باز بعد از حضرت امیر رو هم وارد دایره بکنن که دیگه خیلی مشکل بدتر میشه، بخصوص که خلفای اموی و عباسی رو میبینیم که عموما با قدرت نظامی با قهر و غلبه اومدن به حکومت رسیدن. یعنی باز این واده یک مبنای پنجمی میشه و مجبورن که اون رو هم قبول بکنن، قرار باشه که به عمل اصحاب نگاه بکنن. به همین خاطر صاحب نظران کلامی اهل سنت معمولا در موردش منفعل هستن در مورد حوادث بعد از رحلت پیامبر، و اونها هم که بحث کردن و سخن گفتن هم سعی کردن یک طوری صحبت بکنن که تمام اینها رو در بر بگیره. مثلا ماوردی که صفحه قبل گفتیم، ماوردی اولین کسی بود که مسئله را آورد، در کتاب خودش اینجوری میگه، میگه امامت از دو راه منعقد میشود، نخست به اختیار و انتخاب اهل حل و عقد و دوم با عهد امام پیشین. این راه اول رو که به انتخاب اهل حل و عقد باشه رو گفته تا انتخاب ابوبکر و حضرت امیر رو درست بکنه، و دوم رو گفته با عهد امام پیشین تا خلیفه دوم درست بشه و همینطور خلیفه سوم. یه جورای اینجوری بود دیگه. درباره راه دوم این اختلاف وجود دارد که آیا بدون اجتماع چند تن از اهل حل و عقد خلافت منعقد می شود؟ صحیح آن است که امامت امام با عهد امام پیشین منعقد می شود و رضایت اهل حل و عقد لازم نیست. باز اینجا باز با اینکه دو راه کرده که همه رو شامل بشه، باز خودش با مشکل مواجه شده. گفته دو راه هست، یا اهل حل و عقد میگن یا امام قبلی. یا حالا ممکنه که اهل حل و عقد یه چیز بگن، امام قبلی یه چیز بگه. حالا اگر با هم دیگه در تعارض شد چی میگه؟ که حرف امام قبلی مقدمه. چرا؟ چون در مورد ابوبکر اینجوری شد، در مورد عمر، در مورد عمر ابوبکر گفت که عمر باشه خلیفه، مسلمین اونو قبول نداشتن، ولی حرف ابوبکر شد. پس معلوم میشه که اگر تعارضی بین اهل حل و عقد و امام قبلی پیش بیاد، حرف امام قبلی پذیرفته است. میگه که رضایت اهل حل و عقد لازم نیست. اهل حل و عقد یعنی بزرگان قوم، زیرا بیعت امامت عمر متوقف بر رضایت صحابه نبود و دیگران که خلیفه قبلی بر تعیین خلیفه بعدی سزاوارتر از دیگران است و اختیار او نافذتر از اختیار دیگران است. خب اینو دیدید که چه مشکلاتی برای اینها درست کرده، چون اینها یک اعتقاد خاصی ندارن که خواسته باشن وقایع رو بر او پیاده بکنن. اینها میخوان وقایعی که انجام شده رو براش یه اعتقاد درست بکنن. من خود باش به همین خاطر با مشکل مواجه میشن. بحث دیگه که در مورد نظریه خلافت نزد اهل سنت هست اینه که آیا خلیفه مسلمین بودن آیا یک منزلت خاص اخلاقی و معنوی برای صاحبش میاره یا نه؟ دیگه این اسم باعث شأنیت خاصی برای فرد نمیشه. میگه که وقتی که خلفای نخستین رو نگاه میکنیم میبینیم که در زمان اونها این نیابت و جانشینی همچین معنای خاصی نداشته، یعنی به این معنا بوده که این جانشین پیامبر هست، یا کسی هست که حکومت رو بعد از پیامبر او به عهده گرفته، یا کسی هست که از پی دیگری حاکم شده. اینطور معنایی اونها در اون زمان بوده نسبت به خلیفه. اما در گذر زمان کم کم یک تقدس خاصی برای مسئله خلیفه مطرح کردن. حتی در زمان بنی امیه گاهن خلیفه رو بر پیامبر هم برتری میدادن، گفتن اون خلیفت الله است، پیامبر نامرسان خداست، خبررسان خداست و این جانشین خداست. میگفتن که جانشین خدا بالاتر از پیامبر خداست. تقدس رو تا این حد در موردش مبالغه میکردن. اما باز مشکل دیگه که این خلفا برای علمای جدید ایجاد کرد این است که اینا به نام خلیفه، به نام خلیفه رسول الله حکم می‌روندن، ولی نه اخلاقشون به پیامبر شباهت داشت، نه فضائل اخلاقی خاصی داشتن، حتی عدالت هم رعایت نمی‌کردن، نه در ظاهر نه در باطن رفتار خوبی نداشتن و هیچ شباهتی به پیامبر نداشتن. به همین خاطر این باعث شد که بعضی از اهل سنت هستن فرقی بین این مسئله خلافتی که خودشون مطرح میکنن با سلطنت و ملوکیت نذارن و بگن هیچ فرقی بین این نیست، و حتی بعضی از اونا گفتن که اگر امیر مسلمان ها یک کسی بشه که با زور و غلبه بر مردم حکومت بکنه و هیچ عدالت و تقوی هم نداشته باشه، مردم لازم هست که از او اطاعت بکنن. مثلا ببینید که ابوبکر باقلانی میاد از جمهور اهل حدیث نقل میکنه که ظهور فسق و حتک نفوس محترم، یعنی کسی حاکم مسلمین باشه و فسق و فجور انجام بده، نفوس مسلمین رو حتک بکنه، تعطیل حدود الهی و قصد به اموال به دست حاکم، حدود الهی رو تعطیل بکنه، اموال مسلمین رو قصد بکنه، اینها موجب خلع ید او از قدرت و خروج از اطاعت او نمیشه. حتی اینها هم باعث نمیشه که ما بگیم که این از شایستگی نسبت به ولایت بر مسلمین خارج شده، نه، همچنان باید مردم ازش اطاعت بکنن. بعضی اینجوری بودن چون دیدن که خب بنی امیه، بنی عباس، اینا که کسای از اونها نوه پیامبر رو کشتن، نوه پیامبر رو همین ها کشتن و دیدن که همه مسلمین در اون زمان از اینها اطاعت میکردن و کسی مخالفت با اینا نکرد، میگن خب همین دلیل بر این است که اگر حاکم مسلمین حتی همچین حد که حرمت هایی هم انجام بده، ظلم و غصب هم انجام بده، باز هم باید ازش اطاعت میکنن. گروه دیگه مثل احمد بن حنبل باز معتقدن که نه، اون کسایی که بعد از امام حسن خلیفه شدن، اونها دیگه نباید بهشون بگیم خلیفه، اونها سلطنت و ملوکیت کردن. یعنی از نظر کسانی مثل احمد بن حنبل بین خلفا دو قسم است: خلفای به حساب راشدین، خلفایی که تا زمان امام حسن بودن، اینها خلفایی هستن که بهشون میشه گفت خلیفه و اینها یک دو تقدس خاصی دارن، اما افرادی که بعد از او بودن اینها سلطان هستن، ملک هستن، اینها خلیفه نیستن، به اینها نباید بگیم خلیفه. و همین خاطر هم احمد ابن حنبل، هم ابو داوود، هم ترمذی، اینا که بعضی از سه ها سته از سند نوشتن، به این حدیث زیاد استناد میکنن که الخلافت فی امتی 30 سنه، خلافت در امت من 30 ساله، ثم ملک بعد ذلك، بعد از اون دیگه ملکه، من زمامداری دیگه خلافت نیست بلکه پادشاهیه. ولی وقتی که ما به سیره اهل سنت نگاه میکنیم، میبینیم که سیره عملی اهل سنت، اغلب اهل سنت و علمای اهل سنت در اطاعت از خلفا و زمامداران زمانشون بوده و هیچ کس مخالفت علنی و جدی با حاکمیت نداشته و هر خلیفه‌ای که به خلافت میرسیده ازش اطاعت میکردن، ولو اینکه تقوا نداشته باشه، ظلم بکنه، نوه پیامبر رو هم بکشه، در این مورد اونا باز هم از او اطاعت میکردن. پس این کلام پایانی درس در مورد این شد که سیره علمی اهل سنت اختلاف سرش، بعضی هم میگن که خلیفه با پادشاهی فرقی نداره، همچنان که پادشاه ممکنه یک انسان ظالمی باشه، با قهر و غلبه بیاد بر مسلمین حکومت بکنه، خلیفه هم ممکنه اینجوری باشه، هیچ فرقی بین اینها نیست و مردم باید از همه اینها اطاعت کنن. اما گروهی از علمای اهل سنت مثل احمد بن حنبل، ابو داوود، ترمذی، اینها با استناد به روایتی از پیامبر میگن که فقط تا زمان امام حسن علیه السلام خلافت بوده، بعد از اون کراهت میدارن از اینکه به اونها خلیفه بگن، بلکه میگن باید به اونها بگید سلطان، به اونها بگید پادشاه، همچین اسمی نمیشه. این سیره علمی اونهاست، ولی سیره عملی اونها میبینیم که همه علما و غیر علما از اهل سنت از خلیفه زمان خودشون اطاعت کردن، چه آدم سلطان و پادشاه قهار و ظالمی بوده و چه به ظاهر به احکام اسلامی عمل میکرده، فرقی نمیکنه، اونها همش اطاعت کردن و زیاد مخالفت جدی در این مورد نکردن. پس دیدیم نظریه اهل سنت با نظریه شیعه تفاوت داره، شیعه او رو اصول میدونه، اهل سنت جزو فروعات فقهی میدونه. شیعه میگه در نصوص دینی در این مورد مطالبی وجود داره و پیامبر تعالیمی در این مورد دادن، اهل سنت میگن نه، همچین چیزی نبوده. سوالات هم البته تا قسمتی از اونها که در ضمن گفته شد، ولی سوالاتی که پایان در صفحه 122 آمده، نزاع اصلی در مسئله امامت با صفحه 115 گفتیم، مراد از نظام خلافت صفحه 115، این دو تا رو گفتیم که دورش یک خط بکشید، همون جوابشون همونجاست. مسئله امامت نزد شیعه و سنی جایگاهش چیه، صفحه 116 اینو گفته، باز گفتیم که دورش خط بکشید، شیعه اصول میدونه و اهل سنت از فروعات فقهی میدونه. تکیگاه اهل سنت در تبیین اندیشه سیاسی و نظریه خلافت چیه؟ صفحه 117 گفته که اونها معمولا به سیره صحابه نگاه میکنن. چرا اهل سنت در تبیین مشروعیت ولایت سیاسی در نظریه خلافت دچار مشکل شدن؟ بخاطر اینکه خب چون اونا به سیره صحابه نگاه میکنن و سیره صحابه واحد نیست و هر خلیفه یک طور خاصی انتخاب شده، دچار مشکل شدن. اینم صفحه 117 بود. واژه خلافت و خلیفه در میان اهل سنت چه مسیری را طی کرده؟ صفحه 119 بود. گفتیم اول معنای لغویش بوده ولی کم کم تقدس پیدا کرده. چه چیز موجب ابهام در مرزبندی نظام خلافت از نظر سلطنت و ملوکیت می شود؟ این هم صفحه 119 آورده شده که این خلیفه که در خودشون خلیفه می نامیدن ولی در عمل مثل پیامبر نبودن، نه رفتارشون اونجوری بود نه به احکامی که پیامبر آورده عمل می کنن، به همین خاطر دچار مشکل شدن بعضی از اونها و به همین خاطر اومدن که خلافه رو دو قسم کردن، راشدین و غیر راشدین. خب انشاءالله سوالات صفحه 122 رو همون جلوش جواب میدید و عکس میگیرید و میفرستید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.